في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا
وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوندا به خودت سوگند مرا به جایگاه اهل طاعت برسان و شیفته یاد خود ساز. کردگارا بنده گناهکار تو هم که به سویت آمدم، از آنانم مگردان که چهره لطف خیش از ایشان برگردانده ای و اشتباهشان حجاب بخشایش تو گشته است. خدایا کمال گسستن از غیر و پیوستن به خود عطایم کن و توفیق ده دیده دلم حجابهای نور را از هم بدرد و به کانون عظمت برسد. خدایا مرا از آنان قرار ده که ندایشان کردی پاسخت گفتند و نگاهشان کردی مدهوش جلال تو گشتند. پروردگارا اگر گناهان در پیشگاه تو خار و پستم کرده، پس به توکل و اعتماد نیکویم به تو از من درگذر، ای بخشنده ترین بخشندگان.
گناهم سنگین ره طولانی چه کنم یارب یارب، ز سیه کاری شده روزم چون شب ظلمانی چه کنم یارب یارب، دل آلوده شده از وحشت یم توفانی چه کنم یارب یارب، توی از حال دل من آگاه، بکیا الله بکیا الله بکیا الله بکیا الله بکیا الله، نش شبت کم از کرمت گردد بگشایی بهر گناهکاری. یا رب من اگر دارم گناه بسیار تو به پاسخ لطف و کرم داری. یا رب به تو می بالم به تو می نازم که تو ستاری که تو غفاری. یا رب تو و عفو و جود من و عشق و آه بکه یا الله بکه یا الله بکه یا الله بکه یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، شما میدونید که برای ایام هفته یک سری دعاهایی وجود داره که اونایی که مقیدن معمولا این دعاها رو در روز خودش میخونند. مرحوم حاج عباس قمی در مفاتیح الجنان در بحث دعای ایام هفته شون میفرمان که این دعا منقول از ملحقات صحیفه سجادی است، بنابراین از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده. دعای روز چهارشنبه. این دعا دارای سه بخشه که هر سه بخش اون با یکدیگه مرتبطه و یک مجموعه زیبا و دلپسند و جذابی رو به وجود میاره که انشالله همراه ما باشید با همدیگه این سه بخش رو مورد توجه قرار بدیم. بخش اول، مثل همه دعاهای ایام هفته، این دعا هم با حمد و ثنا و ستایش خداوند شروع میشه. این ثنا و ستایش با ذکر و یادآوری نعمتها و قدرتهای الهی تو اما همراهه. سپاس خدا ای را که شب را لباس و خواب شبانه را مایه آرامش قرار داد و روز را برای جنبش و تلاش و فعالیت. خدایا تو را سپاس که مرا از خوابگاهم برانگیختی، چین که خواب نوعی مرگ موقته و اگر تو میخواستی میتوانستی این خواب رو طولانی قرار بدی و به قیامت متصل کنی. اللهم لك الحمد ان خلقت فسویت و قدرت و قضیت و امدت و احییت و امرزت و شفیت و عافیت و ابلیت و علی العرش استویت و علی الملک احتویت. خدایا ستایش تو را رواست که خلق کردی و نیکو آراستی و مقدر کردی و سرنوشت مقرر فرمودی و میراندی و زنده کردی و بیمار کردی و شفا بخشیدی و سلامتی دادی و مبتلا ساختی و بر کل عالم حاکمی و بر تمام ملک وجود متصرف. حمد و ثنا خدا ای را سزاست که این گونه است. این بخش اول که قدرت و عظمت و شایستگی خداوند متعال رو مطرح و معرفی میکنه و او رو ستایش میکنه، و بخش دوم از طریق ارتباطگیری با خدا به وسیله دعا ضعف و ناتوانی، درماندگی و بیچارگی و حسرت زدگی و لغزش های بسیار انسان که او رو به آستان توبه خالصانه کشانده به تماشا میگذاره، و بالاخره با درخواست صلوات و درود بر محمد و اهل بیت پاکیزه او از خدا میخواد که شفاعت پیامبر اسلام رو نصیبش کنه و توفیق همراهی با حضرتش رو رفیق راهش. ورزقنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله ولا تحرمنی صحبته. خدایا شفاعت محمد را نصیبم گردان و مرا از همنشینی با او محروم مفرما. و بالاخره بخش سوم، مثل همیشه با توجه به روز مشخص که برای دعا تعیین شده یعنی چهارشنبه، چهار درخواست مطرح میشه. اللهم اقضلی فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. خدایا در روز چهارشنبه برای من چهار چیز مقرر فرما. یک، مرا در طاعت خود نیرومند کن. این دعا نظیر اون چیزی است که در دعای کمیل آمده و امیرالمؤمنین به کمیل تعلیم فرمود که تو اینجور بگو در بخشی از دعا: قو علا خدمتک جوارحی، خدایا جوارح مرا، اعضای مرا نیرومند کن بتونم در خدمت تو باشم. اینجا هم در اولین دعای چهارگانه در روز چهارشنبه عرض میکنه: بنده مرا در طاعت خود نیرومند کن. دو، و در عبادتت بانشات گردان. شما میدونید که اگر عبادت به حالت کسالت انجام بشه، اون روح لازم رو و شایسته رو نداره که در انسان نقش آفرین باشه. در عبادتت بانشات گردان. سه، و در هوایت راغب ساز، یعنی توجه من به سمت خودت باشه و برای این که به پاداش تو برسم در هوای تو باشم. چهار، و از آن چه موجب عذاب دردناک توست دور فرما. انک لطیف لما تشاء، خدایا تو هر چه را خواهی لطف است. انشالله در حق همه ما این دعا نیز مستجاب باد. و حالا همراه با شما دعای همین روز را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريته حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
قبول بشه انشاءالله نماز اول وقت همه شما عزیزان شنونده و راز و نیازتون با خدای متعال. لطفا ما رو هم در این لحظات ناب و ملکوتی از دعای خیر خودتون بهره‌مند بفرمایید. همچنان با شما این با از آنگاهی ظهر امروز رادیو معارف و دعوت میکنم که در ادامه هم با ما همراهی بفرمایید. به اتفاق دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای حاج محمود کریمی زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم قبول باشه انشالله به ساعت 12 و 20 دقیقه رسیدیم خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و دعوت میکنم که با موضوع تبیین آثار و برکات مساجد برنامه معراج رو به مدت 19 دقیقه بشنوید
اینما یعمر مساجد الله
مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشد.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
معراج
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام شما شنوندگان گرامی برنامه معراج. سومین برنامه از مجموعه معراج رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی میکنیم و امیدوار هستیم که شما هم با ما همراه باشید.
الله 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 یا الهی، الله 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 يا إلهي، الله 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 يا إلهي، الله 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 يا إلهي، يا الله
اغفر لنا وارحمنا
يا الله
واعف عنا
يا الله، يا الله
اغفر لنا وارحمنا
يا الله
واعف عنا
يا الله
يا إلهي.
شنوندگان گرامی برنامه معراج، در دو برنامه گذشته به این موضوع پرداختیم که چگونه معبودها در ساخت معابد تأثیر داشتند. در این برنامه قصد داریم که تفاوت معابد گوناگون رو با مسجد بیان کنیم. دوستان گرامی، مسجد به معنای محل سجده برگرفته از سجود به معنای به خاک افتادن و خضوع و کرنشه و در اصطلاح به محلی اطلاق میشه که جایگاه عبادت و خضوع در برابر حق تعالی است. کاربرد واژه مسجد یکی در مورد چهار دیواری خاصی است که برای عبادت ساخته میشه و دیگه اینکه بر اساس روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسجد بر سراسر زمین اطلاق میشه، چرا که همه سطح کره خاکی میتونه سجدگاه انسان مسلمان باشه. این دومین کاربرد که اطلاق عام مسجده از اختصاصات امت اسلامیه. سایر ادیان تنها در اماکن خاصی در برابر خداوند سجده می کنن و به عبادت می پردازن، اما در اسلام همه زمین پاک بوده و سجدگاه و مسجده. دعوت می کنم در این لحظه بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نسیم انه خیر و ناصر الرمائین. خدمت دیگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. بحث ما درباره تفاوت مسجد هست با معابد دیگر. همه میدونین که تمام مذاهب الهی و آسمانی و بسیاری از مکاتب بشری که توانستن در طول تاریخ در بین مردم جایی باز بکنند و به عبارتی تکیگاه اجتماعی داشتن، سعی کردن که یه مکانی رو به عنوان یک پایگاه خاص جهت انجام برنامه ها و آیین ها و مراسم مخصوص خودشون حتما در نظر بگیرن، به شکلی که در طول تاریخ چه در ادیان الهی و آسمانی چه در ادیان غیر الهی و غیر آسمانی و مکاتب بشری ما مشاهده میکنیم که تمام این مکاتب و ادیان وجود یه همچین پایگاهی رو برای پیروان خودشون ضروری تلقی میکردن و به تعبیری جزء اولین برنامه‌های خودشون میدونستن. حتی اگر یک دینی و مکتبی چنین پایگاهی رو نداشت، تلقی مردم این بود که این دین و مکتب ضعیف، تکیگاهی نداره و شکست خورده است و به تعبیری دینی هستش که پیروان خودش رو بدون تکیگاه نهاده و گذاشته و آنها رو پراکنده کرده. برای این اساس میبینیم حتی بت پرست ها هم که یه دین در حقیقت دست ساخته و ساخته یه فکر علیل خودشون رو داشتن، در پی دست پا کردن پایگاهی برای خودشون بودن و بت های خودشون در شکل های مختلف در یه محل خاصی جمع میکردن و برای انجام مراسمی که در نظر داشتن، حالا به هر چیزی بود، نظری، دعایی، شعری، ملیحهی، هر چی که داشتن به اونجا می رفتن و در اونجا به اصطلاح به عبادت می پرداختن. این شد که مسیحیان به کلیسا یا کلیسه، یهودیان به کنیسا یا کنیسه، زرتشتیان به آتشکده یا آذرگاه روی آوردن. حتی گوشگیرانی از نصارا که به اونها رهبان یا راهبان میگفتن، اونها به صومعه روی آوردن. بنابراین ما میبینیم که مسئله روی آوردن به پایگاهی برای عبادت پرستش یک امر تقریبا مسلم و حتمی هست در بین همه ادیان و مکاتب، چه الهی چه غیر الهی. اونطور این چیزی که مطرح هست این که اصولاً و اساساً پایگاه مقدس و عظیمی به نام مسجد که برآمده از یک مکتب جهانی و جاودانی هست که این دینش دایی هدایت و رهبریت بشر رو داره، اساساً و اصولاً با اماکنی مشابه اون چیزی که در سایر مذاهب مطرحه قابل مقایسه نیست. اگر ما به تاریخ ادیان و اماکنی که در آنها عبادت می شده مراجعه بکنیم، این تفاوت رو می توانیم به اشکال مختلف مشاهده بکنیم و ببینیم.
نهفتگی گردد دور آن قطره که راز دل دریا باشد، کندر صدف است نهفتگی گردد دور آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل.
دوستان گرامی، برنامه معراج به تبیین جایگاه مسجد و به آثار و برکات مسجد میپردازه. امیدوارم اگر انتقاد و پیشنهادی از این برنامه دارید با دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 با ما در میون بگذارید. نخستین خانه‌ای که برای مردم ساخته شد تا در اون به عبادت خدا بپردازن، بیت الله الحرامه. بنابراین باید مسجد الحرام و کعبه رو قدیمی ترین محل عبادت دونست. قرآن علاوه بر مسجد الحرام از مسجد الاقصا هم یاد کرده. اینها مساجدی است که پیش از اسلام هم وجود داشت. به علاوه اهل کتاب هم مراکز عبادت خاصه خودشون رو داشتن.
خدایا چه غم دارد این دل،
خدایا چه غم دارد این دل،
به عالم چه کم دارد این دل،
به عالم چه کم دارد این دل،
امید کرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل، هوای حرم دارد این دل.
دوستان عزیز، مهمترین نقش مسجد مرکزیت بخشی به عبادت مسلمان ها در زمینی پاک و مطهر و تعریف شده برای خداونده، محیطی که انسان ناپاک نباید وارد اون بشه و فضا و زمینش بایستی از هر گونه پدیدی مسون باشه. مسجد علاوه بر مرکزیت عبادی مرکز جماعت نیز هست. این جماعت هم برای عبادت و هم برای